خداوند بخشنده بخشایشگر. سرپرست و ولی شما تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آورده اند، همانها که نماز را برپا می دارند و در حال رکوع
و در حال رکوع
زکات می دهند،
زکات می دهند و در حال زکات می دهند.
از ازل تا به قیامت شیر کبریا کی دیده؟ مگه از سینه کعبه کسی جز علی رسیده؟ این تمام فهم تاریخ از تماشای قدیره که فقط تو کل عالم شاه لافتا امیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. خورشید سپهر رهبری پیدا شد، خورشید سپهر رهبری پیدا شد، احیاگر فقه جعفری پیدا شد. تبریک به مهدی که به عالم امشب رخسار امام عسکری پیدا شد. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعدها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود و ارادت به محضر یکایک شما دوستان خوب مهربان با صفا، دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده شمس الضحا. انشاءالله که خوب و خوش و سلامت باشید. ایام بسیار مبارک، شام ولادت منفور و سرور 11 ستاره درخشان آسمان امامت و ولایت، پدر بزرگوار آقا جانمون، مولامون، امام زمان، ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا هست. تبریک عرض میکنیم خدمت همه شما عاشقان و شیفتگان و دلباختگان اون حضرت. انشاءالله که خدا زیارت با معرفت حضرت عسکریین در سر و من رعا رو نصیب همه ما بکنه و به زودی زائر سامرا بشیم انشاءالله. امشب خدمتون رسیدیم مثل یک شنبه شبهای گذشته با دست پر تا برنامه زنده شمس و زهار رو تقدیم حضور شما بکنیم. همین ابتدا دوستانم برای شما راه ارتباطی رو زینویس کردن، پیام کوتاهمون در ذهنتون هست 3012-03 و همچنین شماره تلفن همراهی که از طریق فضای مجازی شما میتونید با ما مرتبط باشید، پیام های خودتون رو بفرستید، مخصوصا که امشب شام عید هست و شام ولادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام. اگر در ذهن شریفتون باشه، ما در برنامه‌های گذشته برنامه زنده شمس الضحای شبکه جهانی ولایت در مورد اعلمیت و افضلیت وجود نازنین مولامون آقا جانمون امیر المؤمنین اسدالله القالب علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه صحبت می‌کردیم، از سنت و روایاتی که در منابع اهل سنت آمده. امشب هم انشاءالله این بحثمون رو ادامه خواهیم داد، منتها قبل از اون با توجه به ایام بسیار مبارک ولادت امام حسن عسکری علیه السلام یه مقدار کوتاه در مورد شخصیت و جایگاهشون صحبت میکنیم و بعد انشاءالله میریم سراغ همون بحث همیشگی خودمون در محضر استاد عزیز و ارجمند و دوست داشتنی و فاضلمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد جعفر طبسی هستیم. استاد سلام علیکم و رحمت الله. ایام مبارک.
سلام و رحمت الله بر شما هم، مبارک باشه انشاءالله.
خیلی متشکرم، ممنونم. خب ما در خدمتون هستیم، از امام حسن عسکری برامون بفرمایید تا بریم سراغ موضوعی که قبلا هم ادامه میدادیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. اللهم کل ولیك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. واقع مطلب جناب اسماعیلی، مطلبی رو که الان میخوام به عنوان مقدمه محضر شما و عزیزان عرض کنم، بارها و بارها من در همین شبکه ولایت چه در بخش عربی و چه در بخش فارسی به اون پرداختم و اون مسئله این است که احدی بعد از وجود مبارک پیغمبر اکرم به اندازه امامان اهل بیت برای دین مایه نگذاشت. درست به عبارتی واضح‌تر، احدی به اندازه امامان مسلمین واقعا برای احیای دین از خودشون جانفشانی نکردن. شما نگاه کنید، اگر قتل مربوط به اهل بیت، اگر زندانی مال اهل بیت، اگر شکنجه مال اهل بیت، یعنی شما اگر تاریخ 200 سال ائمه رو واقعا ملاحظه بفرمایید، میبینید اصلا وجود ائمه برای این بوده است که این دین حفظ بشه.
درست.
الان من از امیرالمؤمنین شروع کنم، خیلی خلاصه و گذرا. اگر قضیه لیلة المبیت نبود، الان ما چیزی با عنوان دین داشتیم؟ اصلا
هرگز.
شیخ مفید نگه نداشتیم، ارشادش ملاحظه بفرمایید. یعنی اگر اون شب امیرالمؤمنین که واقعا مشرکین مکه همت گماشته بودن که حضرت را به قتل برسانن و خون پیغمبر اکرم را به زمین بریزن، چه کسی جای پیغمبر اکرم خوابید غیر از علی ابن ابی طالب؟ این تاریخ که دیگه دست ماست، واضحه، مشخصه. خب وقتی که پیغمبر اکرم حضرت رو احضار میفرماین و میفرماین امشب مشتکین مکه میخوان منو بکشن، آیا حاضری جای من بخوابی؟ این شیعه و سنی نوشته. حضرت فرمود او فی سلامت من ذلک فی دینی، نمیگه فی نفسی، میگه فی دینی. یا رسول الله، چش من اگر جای شما بخوابم آیا دین سالم میمانه؟ این یعنی چی؟ این یعنی حفظ دین برای ائمه ما یه اصله. اگر امام حسن مجتبی هم صلح بکنن با معاویه، به خاطر حفظ دینه. اگر سید الشهدا هم در سال 61 هجری شمشیر بکشن به روی یزید و یزیدیان، چیزی جز به خاطر دین نبوده. و در یک کلمه، تمام ائمه ما فدای دین شدن، فدای اسلام شدن، فدای قرآن شدن. حالا آیا امام حسن عسکری از این قاعده مستثنا هستن؟ هرگز. مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه در کتاب ارزشمند الارشادشون به یه قضیه نقل میکنن، من خلاصش رو محضرتون عرض میکنم. بسیار قضیه واقعا تکان دهنده است. ایشون میفرماین که روزی عده ای از عباسیان بر شخصی به نام صالح ابن وسیف وارد شدن و به او گفتن تا میتوانی بر امام حسن مجتبی فشار وارد کن،
امام حسن عسکری
و خلاصه او را شکنجه بده. درست؟ اینه مفید میگه.
بله.
صالح ابن وسیق با آنها گفت شما چی میگید؟ من دو نفر از شرورترین انسانها را در زندان مأمور کردم که پیش ایشون باشن، اما بعد از مدتی ما دیدیم این دو نفر شرور مبدل شدن به دو نفر خدا را عبادت بکن، نماز بخوان به اصطلاح. صالح ابن وسیف یا وسیف اون دو نفر را احضار کرد. خب ببینید، شما دو نفر مأمور امام حسن عسکری بودید، نظر خود را در رابطه با حسن عسکری در زندان برای من بیان کنید. آن دو نفر جواب دادن، گفتن ما نقول فی رجل
یسوم و نهاره و یقوم و لیله و کله لا یتکلم و لا یتشاغل بغیر العباده فاذا نظرنا الیه ارتعدت فرائضنا و دخلنا ما لا نملکه من انفسنا. چه بگوییم در رابطه با مردی که روزها رو روزه میگیره، شبها را به عبادت خدا میپرداخت و با احدی در زندان سخن نمیگفت، تنها کارش عبادت خدا بود. نکته مهم اینجاست، میگه ما دو نفر هر وقت به او نگاه می کردیم در حال عبادت بود، هرگاه به او در زندان نگاه می کردیم بدن من می لرزید و نمی توانستیم خودمون را کنترل کنیم.
استاد یه بار دیگه روایت رو این بخشش رو به اونزو نظر الینا ظاهرن هست.
کدوم؟ و ازا نظر نا الیه، هر وقت ما دو نفر الیه به امام حسن عسکری نگاه کردیم،
چون این روایتی که الان تصویر دارن دوستان میبینن متفاوت هست از این بابت.
حالا ولی خب معناش مشخصه، معناش این است که ما هر وقت نگاه به امام حسن عسکری می کردیم ارتعدت فرائسنا، خیلی مهمه، و دخلنا ما لا نملکه من انفسنا. الان عرض بنده این است که شیخ مفید طبق این نقل می فرماین که این دو نفر هر وقت به امام حسن عسکری در زندان نظر می انداختن می لرزیدن. آیا امام حسن عسکری اگر با این دو نفر صحبت می کردن در زندان چه انقلابی به وجود می آمد؟ من می خواهم از همین متن این جمله را استفاده کنم که ببینید حکام وقت ائمه رو خوب میشناختن، لذا سعی میکردن حتی الامکان کسی با ائمه ارتباط برقرار نکنه، یا خود ائمه یا امام حسن عسکری علیه السلام با کسی ارتباط برقرار نکنن. یعنی چی؟ این یعنی ما از ارتباط هم میترسیم. حالا شما واقعا نگاه کنید، اگر اینها اجازه میدادن اینها میرفتن لابلای مردم، مردم با اینها ارتباط برقرار میکردن، واقعا چه انقلابی در میان مردم به وجود میآمد. این یه نکته. نکته دومی که میخواهم از بیان مرحوم شیخه مفید اعلی الله و مقامه الشریف استفاده کنم این است که بالاخره در سخت ترین شرایط به دشمن باید چراغ سبز
نشون نداد.
خیلی مهمه، واقعا امروز جامعه ما به این برخوردهای ائمه خیلی نیاز دارن. خب چی شد موسی بن جعفر 3 سال 4 سال طبق بعضی از روایات در سیاه چاله های زندان زندگی می کنن، اما به امثال هارون ها میگن نه؟ یعنی چی؟ این یعنی باید در مقابل ظالم و جائر کوتاه نیامد. پس اگر امام حسن عسکری هم زندان را انتخاب می کنند برای این است که اولا دین حفظ بشه. حفظ دین آقا خیلی مهمه، حفظ آیین خیلی مهمه، حفظ دستورات دینی خیلی مهمه. اون وقت شما نگاه کنید بعد از رحلت پیغمبر اکرم 11 امام از امامان ما
همه باید فدای دین بشن؟ این کم چیزیه برای تاریخ سر تا سر افتخار ائمه ما؟ اینو برای اونهایی میگم که بدانن ائمه اهل بیت برای زنده نگه داشتن دینی که پیغمبر اکرم آورد از همه چیزشون گذشته، از جمله امام حسن عسکری
سلام الله علیه. انشالله که خدا قسمت و نصیب و روزی همه علاقمندان و ارادتمندان به حضرت بکنه به همین زودی های زود در شهر سامرا، هم حرم با صفا و ذریح مقدس دو امام عزیزمون که اونجا مدفون هستن، وجود نازنین امام هادی علیه السلام و همچنین امام حسن عسکری علیه السلام، و انشاءالله که خدا عشق و ارادت و محبت اینها رو تا قیام قیامت در دلهای ما مستدام بدار.
یا مرتضا علی، ای پیشگاه لحم و کلحمی مقام تو،
یا ماه رمز و یا باری انزلی، یا ماه رمز و یا باری انزلی، یا مظهر الاجائب یا مرتضا علی،
خب شبتون بخیر، خوشی و سلامتی باشه انشالله. با این میان برنامه ای که تقدیم حضور شما شد آماده میشیم برای اینکه بریم سر سفره اهل بیت عصمت و طهارت و باز از افضلیت و اعلمیت وجود نازنین مولامون امیر مؤمنان علی علیه السلام بشنویم از زبان استاد ارجمندمون حاجی توسی بزرگوار. ما تو برنامه گذشته از زبان شخصیت‌های بزرگ جهان اسلام و صحابی پیامبر گرامی اسلام بحث اعلمیت و افضلیت امیرالمومنین رو ثابت کردیم، امشب هم می‌خوایم یکی از صحابه‌ای رو در موردش در واقع صحبت بکنیم و ایشون بحث اعلمیت و افضلیت امیرالمومنین رو برای ما بگن که فهم می‌کنم وجه مشترک شخصیت ایشون که هم علمای شیعه و هم علمای اهل سنت ارادت ویژه به ایشون دارن و نقل‌هایی که و روایاتی که از ایشون رسیده در واقع مورد احترام هر دو مذهب هست، شخصیت بزرگی که از زبان ایشون می‌خوایم اعلمیت و افضلیت حضرت مولا رو بشنویم. و عمر طولانی هم داشتن، در زمان پیامبر گرامی اسلام بودن به عنوان صحابه در محضر پیامبر و تا زمان پنجمین امام همام شیعیان آقای امام محمد باقر علیه السلام هم ایشون توفیق داشتن این امام بزرگوار رو زیارت کردن، جناب جابر ابن عبدالله انصاری. جناب استاد بفرمایید.
اون هفته اگر خاطر شریفتون باشه اعلمیت علی ابن ابی طالب را از زبان عمار ابن یاسر بیان کردیم، البته روایاتی که از عمار نقل شده زیاده، کما این که روایاتی که از جناب جابر ابن عبدالله انصاری نقل شده هم در کتب اهل سنت بسیار فراوانه. ببینید جناب آقای اسماعیلی، این بحث رو من چندین بار گفتم بازم تکرار میکنم، ما این بحث را از این باب مطرح میکنیم، میخواهیم ببینیم نقشه راه بعد از پیغمبر اکرم چیه.
درست،
ما دنبال این هستیم. اون وقت اگر یه صحابی، اونم مانند جابر همون گونه که اشاره فرمودید، خوبم اشاره فرمودید، همه او را قبول دارن بدون استثناء، جابر یک شخصیت مقبول الطرفینه. اگر برای جابر هیچ افتخاری نباشه، هیچ، الا اینکه پیغمبر اکرم رو درک کنه، امام حسن رو درک کنه، امام حسین رو درک کنه، زین العابدین رو درک کنه، امام باقر را هم درک کنه، واقعا اینا چه کار کردن به این مقام رسیدن؟ ما که والله همه آرزوی ما این است که یک لحظه چشممون به جمال امام زمانمون بیفته بعد بمیری. اینا چه کار کردن من نمیدونم. جابر همین افتخار براش بس، افتخار دوم که بشه اول زائر سید الشهدا. اینا مهمه در زندگی جابر. جابر کسی است که همه نوشتن که یه روزی امامه، یه روزی پیغمبر اکرم به ایشون فرمود که ای جابر، تو یه روزی فرزندی از فرزندان من را به نام باقر درک خواهی کرد. فاذا ادرکته فقرأه من السلام.
سلام من
بده. هر وقت ایشون را دیدی سلام من را به او برسان. آقا ببینید، از زمانی که پیغمبر اکرم رحلت فرمودن تا زمان امام باقر فاصله زمانی کم نبوده. این مرد اونقدر عمرش طولانی شد که امام محمد باقر را در مدینه درک کرد و سلام پیغمبر اکرم را به امام محمد باقر رسوند. ایشون کسی است که در 18 جنگ از جنگ‌های پیغمبر اکرم حضور پیدا کرد. جناب ذهبی در ترجمه ایشون در سیر و اعلام نبلا میگه وکان مفت المدینه. ببینید اینا آقا نکات مهمیه در رابطه با افضلیت و اعلمیت آقا امیرالمؤمنین. یعنی صرف نظر از اینکه ایشون صحابه پیغمبره، صرف نظر از همه اینها، کسی که یه روزی در مسند قضاوت نشسته بود اونم در مدینه، این بیاد برای ما روایاتی در رابطه با اعلمیت و افضلیت امیرالمؤمنین رو نقل کنه، اینا مهمه. یه شخصی به نام ابو زبیر مکی. ابو زبیر مکی از نظر اهل سنت هیچ مشکل نداره از لحاظ وثاقت و راستگویی. ابو زبیر مکی میگه من یه روزی رسیدم به جابر ابن عبدالله انصاری، به اون گفتم در رابطه با علی برای من صحبت کن، سوال دارم. سوالش مطرح کرد. ایشون میگه جواب این بود که تو از من در رابطه با علی سوال میکنی؟ ذاک خیر البشر. چیزیست که ما در مقام اثباتش هستیم. ذاک خیر البشر. اما والله انا کنا لنعرف المنافقین علی عهد رسول الله به بغضهم ایاهو. خیلی عالی. میگه به خدا قسم ما در زمان پیغمبر اکرم راه شناخت منافق از غیر از منافق را از این میشناختیم که هر کس نسبت به علی ابن ابی طالب بغض میورزی
این منافق،
این منافقه. چقدر قاعده مهمیه. به خدا قسم ما در دوران رسول خدا منافقین را از راه بغض و کینشون نسبت به او میشناختیم. یعنی چی؟ این یعنی علی ابن ابی طالب طبق گفته جابر شد یه معیار معین کرد برای انسانهای مؤمن از منافق. معیار چیه؟ اگر شد بغض علی، این میشه منافق. اینجا من آقای اسماعیلی سوالی دارم. دیروز امروز واقعا این سوال در ذهن من همچنان جولان پیدا میکرد. سوال مطرح کنم. سوال این است که چرا با بودن پیغمبر اکرم عده‌ای از صحابه پیغمبر اکرم نسبت به امیرالمؤمنین از خودشون بغض نشون میدن؟
یعنی در زمان حیات پیامبر.
خیلی مهمه. یه وقت بگیم بعد از رحلت پیغمبر اکرمه، خب این چیزهایی که در روایات ما و اونها هم آمده، اما چه عواملی دست به دست هم داد و چرا اینها با بودن نبی مکرم اسلام این گونه نسبت به نفس پیغمبر اکرم از خودشون بیمهری نشون میدادن؟ علتش چیه؟ واقعا امیرالمؤمنین اون کسی نبود که در جایگاه پیغمبر خوابید و اون آیه نازل شد و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. شما که شجاعت‌های علی رو دیده بودید، شما که عبادت‌های علی رو دیده بودید، شنیده بودید، لذا این سوال به نظر من واقعا هست که بغض امیرالمؤمنین با بودن پیغمبر اکرم چرا؟ برای چی؟
حالا مشخص است منشأش چی بوده؟ یعنی
بله، منشأش رو باید در دعای ندبه پیدا کرد که چی؟ احقادن بدریتن و خیبریتن و هنینیه. اونه اونه کسی که رؤوس اهل زلال و شرک را اون هم به امر پیغمبر اکرم از بدن جدا کرد. چیزی غیر از این نبوده. و به نظر من چیزی که امیرالمؤمنین رو امیرالمؤمنین کرد، صرف نظر از عبادات اونا بماند، پیروی مطلق از پیغمبر اکرم
جان
خیلی
مثل مانندی هم نداشت
ابدا. در هیچ جای تاریخ ما نداریم یه صحابی پیغمبر مانند امیرالمؤمنین نسبت به اوامر پیغمبر این گونه از خودش چی نشون بده؟ چشم نشون بده،
اطاعت. بله،
اطاعت نشون بده. آقا تاریخ رو آدم مراجعه کنه، در کدام یک از جنگ‌های پیغمبر علی حضور نداشت؟ فقط در تبوک، اونم به امر پیغمبر اکرم،
اطاعت پیامبر،
اونم باری کلا، اونم در واقع اطاعت رسول گرامی اسلامه. پس چی شده از شما را این گونه با علی ابن ابی طالب رفتار کردید؟
در حالی که وقتی نگاه میکنیم در تاریخ میبینیم که همین صحابه دوروری های پیامبر کسانی بودن که گاهی ایرادها و اشکالها و انقلدهایی به پیامبر.
بله بله، آقا ابن تیمیه دشمن سرسخت امیرالمؤمنین، اینو عزیزان مراجعه کنن در کتاب منهاج السنه، اونجا من دیدم ایشون میگه اکثر صحابه علی رو سب و لعن میکردن. چرا؟ برای چی؟ لذا این سوال را واقعا باید جواب بدهند که در رابطه با امیرالمؤمنین چرا بعضی اینطوری کردن. اما روایت را بنده امشب میخواهم از کتاب فضائل الصحابه امام احمد بن حنبل متوفای 241، البته این 3-4 تا چاپ داره ها، من دارم از چاپ به اصطلاح دار الکتب العلمیه بیروت تحقیق احمد فرید المزیدی نقل میکنم، یه جلدم بیشتر نیست.
حالا دوستانمون که روایت رو نشون میدن روی تصویر، در واقع چاپ ها با هم فرق میکنه، صفحات با هم فرق کنه.
بله
بله استاد.
روایت صفحه 256، حدیث 1142. اولا این روایت را جناب آقای اسماعیلی کسی نقل میکنه که ذهبی دربارش میگه هوال امام و حقا، این احمد ابن حنبل و شیخ الاسلام صدقا، اینا مهمه. بعد میگه احد الائمه الاعلام. بینندگان عزیز، احد ائمه الاعلام و شیخ الاسلام داره برای ما روایتی را در رابطه با فضائل و مناقب یا افضلیت و اعلمیت امیرالمؤمنین نقل میکنه. من دیگه دنبال به اصطلاح سند نیستم، حدیث برمیگردد به عطیه اوفی. عن جابر ابن عبدالله الانصاری قال قال رسول الله مكتوب على باب الجنة محمد رسول الله
صلى على محمد
علي اخو رسول الله
به 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 به.
قبل ان تخلق السماوات بألفي سنة. همین روایت برای علی ابن ابی طالب بس. همین یه روایت واقعا انسان رو منقلب میکنه.
استاد ترجمه شو باز بفرمایید لذت ببریم.
چش. مکتوب علی باب الجنه، نوشته شده از روی درب بهشت، محمد فرستاده خداست، علی برادر رسول خداست. این نوشته کی روی در بهشت شده؟ قبل از اون که خدا آسمان‌ها را به 2000 سال قبل از آفریدن آسمان‌ها نام علی زینت بخش بهش بود. این امیرالمومنین، این علی ابن ابی طالب. حالا کدام بهشت؟ باید برگردیم به قرآن ببینیم قرآن در رابطه با بهشت چی میگه.
در واقع توصیف بهشت
رو بله، جنات تجری من تحتها الانهار و سارعوا الی مغفرة من ربکم و جنت ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین. روی در این بهشت فقط اسم دو نفره، یک خاتم رسول، دو امیر المؤمنین. چه کنیم با این روایات؟ خدا می داند اگر این روایت رو بنده امشب از کلینی نقل می کردم عده‌ای می گفتن آقا داره غلو می کنه. اگر روایت رو امشب از شیخ صدوق مجلسی نقل می کردم اتهام می شدم به این که آقا روایات غلو را نقل می کنه. اما امام یک مذهب احمد ابن حنبل، این خیلی مهمه، امام یک مذهب میگه دو جمله بر روی در بهش بیشتر نوشته نشده، یک نام پیغمبر، دو نام علی ابن ابی طالب. آرزوی همه این است که وارد اون بهشتی بشویم که نام مبارک رسول الله و نام مبارک علی ابن ابی طالب بر روی اون نقش بسته باشه.
و البته کسانی که بغض این علی رو در دل داشته باشند، دشمنی کرده باشند، از ابتدا تا الان جایی در این بهشت
نخواهند داشت. چرا؟ خوب اشاره کردی. چرا؟ همین امروز می‌دیدم در کتاب ابن عساکر حضرت فرمود که بغض علی بغض منه و بغض من بغض خداست. پس کسانی که نسبت به امیرالمؤمنین بغض ورزی میکنن در واقع نسبت به کی بغض ورزی کردن؟ نسبت به خدا.
خداوند.
اینا روز قیامت بخوان وارد بهش بشن. این دو روایت.
خب استاد اجازه میفرمایید حالا که کار به اینجا رسید و این روایت قشنگ رو برای ما خوندید،
بله،
حال هوای برنامه‌مون هم یک مقدار تغییر بدیم با میان برنامه‌ای که آقای علوی عزیز انتخاب کردن که حتما مدح و منقبت و منزلت وجود نازنین آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام هست. واقعا جای افتخار داره که ما در بهشت قدم خواهیم گذاشت که نام نامی امیر المؤمنین علی علیه السلام بر روی اون نقش بسته، اون هم 2000 سال قبل از اینکه خدا این آسمان و زمین رو خلق بکنه. اصلا به نظر من بهشت همه لذت و شیرینیش نگاه کردن به قد بالای امیرالمؤمنین. یه وقتی ما وارد بهشتی بشیم که علی رو نبینیم، وجود نازنین مولامون رو نبینیم، اصلا اون بهشت چه بهایی و چه ارزشی داره؟ اونجا میهمان پیامبر و صدیقه طاهره و امام حسین و اهل بیت عصمت و طهارت نباشیم و جمال دلربای این عزیزان رو نبینیم، اصلا اون بهشت برای ما بهشت نیست. که ان شاء الله شما همسایه و همنشین پیامبر و اهل بیت خواهید بود در بهشت برین. باید امشب در برنامه زنده شمس الضحا بنده علی اسماعیلی، همه بر بچه هایی که زحمت میکشن، شما دوستان خوب بیننده، با تمام وجود بگید الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمه المعصومین. خدایا زبان ما قاصره، زبان ما الکنه از اینکه شکر این نعمت بزرگ رو بکنیم، اما چه کنیم دیگه، به همین مقدار در توانمون هست و شاکر این نعمت بزرگ هستیم. ولایت مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام گوارای وجود تک تک شما عزیزان خوبه بیننده باشه. ما همچنان در محضر استاد عزیزمون حاج آقای توسی بزرگوار هستیم و حاصل ساعتها زحمت و تلاش و کوشش و تحقیق و پژوهششون رو شما در عرض چند دقیقه میشنوید. مطمئنن ذخیره برای همه ما و شما خواهد بود. افضلیت و اعلمیت وجود نازنین آقا جانمون امیرالمؤمنین اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه از زبان یکی از شخصیت‌های بزرگ صحابه جلیل القدر پیامبر جناب جابر ابن عبدالله انصاری. جناب استاد در خدمت.
حاجی اسماعیلی حیف نیست از همچه کسی کسی متابعت نکنه؟
واقعا
پیروی نکنه؟
حیف
نیست کسی که نامش روی در بهشت 2000 سال قبل نوشته شده، قبل از خلق سماوات و ارض نوشته شده باشه؟ حیف نیست.
اگه دارن کسانی در این عالم مثل علی ما، مثل امیرالمومنین، بیان ارائه بدن.
ارائه بدن،
بیان بگن.
خدا شاهده حاج آقا، من گاهی اونقدر متألم میشم، اونقدر اذیت میشم، میگم خدایا امیر المؤمنینی که همه وجودشو وقف اسلام کرد، همه وجودشو وقف دین کرد، وقف قرآن کرد، اون وقت پیروی از این علی مشکلش کجاست؟ کدام علی؟ علی که مناقب ابن مغازلی نقل کرده در صفحه 209 حدیث 248 سندی دارد متصل به جابر ابن عبدالله انصاری. قال قال رسول الله النظر الى وجه علی عباده. کی گفت عبادت فقط نماز خوندنه؟ او یه مصداق عبادته. کی گفت عبادت فقط روزه گرفتنه؟ او یه مصداق عبادته. باز هم میگم ما رو متهم به غلو نکنن بعضی ها. من الحمدلله در این برنامه تا الان یادم نیست یک روایت از کلینی خونده باشم. ابدا. همش از کتابهای اهل سنت. حالا سوال من این است که این امیرالمؤمنین کیه؟ چیه که نگاه کردن به او عبادت باشه؟ چی شد نگاه کردن به ابوین عبادته؟ نگاه به کعبه عبادته؟ نگاه به علی عبادت نباشه؟ و جالب اینجاست که این روایت را غیر از جابر چندین نفر از بزرگان صحابه پیغمبر هم نقل کردن. یک معاذ بن جبل، دو ابی هریره، سه عمران بن حسین، چهار واصله، پنج ام المؤمنین عایشه. چطور؟ ایشون میگه من یه روزی نگاه کردم به چهره پدرم ابوبکر، رأیت ابابکر یکسر النظر الى وجه علی. اینا باید بیان بشه تا دنیا علی رو بشناسه. میگه من دیدم پدرم داره به علی خیره خیره نگاه میکنه. فقلت یا ابا پدر اراک تکسر النظر الى وجه علی، میبینم داری زیاد به چهره علی نگاه میکنی. فقال یا بنیه، ای دخترم، سمعت رسول الله، من از پیغمبر اکرم شنیدم که فرمود ان نظر الى وجه علی عباده.
عجب.
اون وقت چی شد در جمل رفتید به جنگ کسی که نگاه به چهره او عبادته؟ باید جواب بدید روز قیامت. ولی چی؟ اون وقت واقعا ما این روایات رو در رابطه با کدام یک از صحابه پیغمبر داریم؟ این تاریخ دمشق را عزیزان جلد 45 که از اول تا به آخرش در رابطه با فضائل و مناقب آقا علی ابن ابی طالب رو نگاه کنید. تمام روایاتش هم مسنده، مرسل نیست. چقدر روایات در رابطه با امیرالمؤمنین داری؟ چقدر تازه اون همه فشاری که در اون 100 سال بنی امیه به وجود آوردن تا کتابت حدیث نشه.
درست.
شما واقعا خیال میکنید این یک قرن عدم کتابت حدیث برای چی بوده؟ من رسیدم به این نتیجه، فقط و فقط برای این بوده که روایات فضائل و مناقب از بین بره.
هر چی
در رابطه با علی ابن ابی طالب باشه، بنی امیه و شخص معاویه ابن ابی سفیان در مقام این بودن که این روایات رو بخوش کنن. اما خدا را شکر ریشه خودشون خشکنده شد.
استاد من این نکته رو بگم اینجا شما کمک بکنید به من. این که الان یه روایت رو از عایشه خوندید که پدرش میگه که نگاه میکردن به صورت حضرت علی. آره. و اون میگفت که این روایت از پیامبر شنیدم که نگاه به صورت علی عبادته. اینجا بعضی وقتا تو همین مباحثی که مطرح میشه بعضی ها میان چوب میخوفت بیا اینا که با هم مشکلی نداشتن، نمیدونم اون میگه نگاه به صورت علی عبادته و هیچ اختلاف و دعوا و نمیدونم منازعی نبوده و همه چی خیلی معمولی عادی بعد از پیامبر طی شده تا نهایتا علی شده خلیفه چهارم. اینها رو باید چطور جواب
بعد از پیغمبر اکرم حق حکومت با کی بوده؟ آیا اجازه دادن؟
نمیخوام بگم با این نقل ها و با این روایات این برداشت نمیشه که
اصلا نباید جواب اینها رو بدن. من عرض میکنم، دارم مؤدبانه خدمت عزیزان عرض میکنم، کسی که نگاه به چهره او عبادته باید بر روی او شمشیر کشید.
آیا شایستگی ولایت و خلافت بر پیامبر
واقعا همینه؟
این کسی داره؟
اینه آقایون باید جواب بده. این سه روایت.
درست.
روایت چهارم به نظر من این روایت بسیار روایت تکان دهنده است که ببینید در جنگ خیبر بدون تعارف همه نوشتن مرد جنگ یه نفر بود، علی ابن ابی طالب. حالا 21 ساله بوده 24 ساله بوده بماند، خلاصه سن ایشون قطعا به 30 سال نمیرسیده. حالا علی در خیبر چه کار کرد؟ بماند. دیگران رفتن برگشتن، این همش الان بماند. حضرت فرمود که من فردا پرچم را دست کسی خواهم داد که هم خدا و پیغمبر او را دوست دارن و هم او خدا و پیغمبر را دوست داره. آیون نوشتن اون شب لشکریان اسلام تا صبح نخوابیدن. چرا؟ میخواستن بفهمن فردا صبح پیغمبر این پرچم را دست
چی میده؟
چه کسی میده؟ آقا فرمود عین علی.
شاید همه آرزو میکردن و خیلی بله. آرزو میکردن
من دیگه نمیخوام حاشیه برم. بله. آقا فرمود عین علی. گفتن ارمد. عرب به کسی که چشم درد شدید داشته باشه میگه ارمد. آقا فرمود بگید علی بیاد. گفتن ارمد. گفت بگید بیاد. قضیهش مفصله. حضرت رو خواستم یکی دو قطره از آب دهان مبارک را در چشم علی چکندم. علی میگه من بعد از این تا زنده بودم چشم درد نگرفتم. این جواب وهابیاست که میگن اینا همه شرکه.
درسته.
اینو خودشون نوشتن. علی آمد رفت جنگ را با موفقیت تمام کرد و برگشت. روایت این است که جابر میگه لما قدم علی ابن ابی طالب به فتح خیبر قال له النبی یا علی، بعد از اون که علی ابن ابی طالب از خیبر پیروزمندانه برگشت، پیغمبر اکرم رو کردن به علی و فرمودن لولا ان تقول طائفتون من امتی فیک، اگر نبود اینکه یه طایفه ای یه عده ای از امت من در رابطه با شما چیزی را بگویند که در رابطه با عیسی ابن مریم گفتم لقلت فیک مقالا، من از این میترسم. اگر نبود اون قضیه الان در حق تو ای علی، ای علی از جنگ پیروزمندانه
برگشته
یه جمله‌ای در حق تو می گفتم لا تمر به ملع من المسلمین، هر کجا که راه بری الا اخذ و تراب من تحت رجلی، خاک
کف
پای تو را و فضل طهورک و اون آب وضوی تو را می گرفتن و اون خاک پای کفش تو را می گرفتن یستشفون بهما، به وسیله آب وضویت و به وسیله چی؟ خاک پای علی این دوتا را بگیرن به عنوان شفا و برای استشفا. این امیرالمؤمنین دنیا بداند که یا علی. بعد آقا اینو فرمود، فرمود یا علی فانت اعز الخلق و اکرمهم علیه، و اعزهم عندي. آقا پیغمبر اکرم دیگه چه بفرماین در رابطه با امیر؟
چجوری بگن آخه؟ چجوری بگن؟
با چه بیان بگن؟ علی عزیزترین انسانها نزد من تو هستی. همین رسول الله وقتی که به اصطلاح مرغ بریون شده رو براشون میارن تناول نمی کند، دست به دعا دراز می کند و می فرماید اللهم اعتنی به احب الخلق الیک یاکل معی من هذا الطائر. انس در بان خانه پیغمبر در رو باز می کنه، می بینه علی در می بنده، میگه برو پیغمبر کار داره. اینو همه اهل سنت نوشتن. سه مرتبه امیر المؤمنین بر اثر دعای پیغمبر آمدند و در زدن، انس ردش کرد، گفت پیغمبر کار داره به دروغ. پیغمبر شنید فرمود انس بذار علی بیاد تو، فانی قد انیته، اصلا منظور من علی ابن ابی طالبه. این امیر المؤمنین. در یه جایی از علی تعبیر به احب الخلق میکنه که همین یک روایت به نظر من هم برای افضلیت علی بس، هم برای اعلمیت علی بس، و هم برای منقبت علی بس، و هم برای فضیلت علی بس. اما افسوس حوزه های علمیه، من یک گله از حوزه خودمون بکنم که چرا این روایات برای مردم بررسی نشده. در این روایت چهارمی که بنده امشب خوندم، پیغمبر اکرم در رابطه با علی می فرماین یا علی فانت اعز الخلق، عزیزترین خلق علی ابن ابی طالبه، و اکرمهم علیه. خلاصه کنم
استاد، سند این روایت یه بار دیگه بفرمایید، دوستان عزیز بیننده ما هم توجه بکنید.
بله، باز منابع اهل ابن معاذلی شافعی صفحه 237.
بله.
خدا را شکر در این مدت بنده یادم نیست یک روایت را از کتاب‌های ضعیف اهل سنت نقل کرده باشم، یا یک روایت رو بدون منبع ذکر کرده باشم. حالا وقت که داریم؟
بله استاد، در حد 2 دقیقه.
در حد 2 دقیقه بیاییم واقعا در رابطه با زندگی امیرالمؤمنین یه صفحه جدید باز کنیم و بیاییم در رابطه با روایات افضلیت و اعلمیت که اونقدر زیاده اینها رو واقعا بررسی کنیم. آقا یه حدیث منزلت، این ابو حازم میگه بنا به نقل شواهد و تنزیل حاکم حسکانی حنفی متوفای قرن 5 جلد اول، میگه ابو حازم میگه حدیث منزلت 5000 سند داره.
به به،
که انشاءالله یه هفته هم در جبه این حدیث مفصل صحبت خواهم کرد. یه روایت در رابطه با امیر المؤمنین 5000 سند داشته باشه، بیاییم واقعا به این روایات بیشتر توجه کنیم و دنیا را به امیرالمؤمنین آشنا کنی. این
بسیار
خلاصه عرائض من در امشب.
خیلی 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 ممنونم حضرت استاد توسی، واقعا لذت بردیم، جیگرمون حال اومد، خنک شد از شنیدن فضائل مولا امیرالمؤمنان علی علیه السلام، و خیلی از شما ممنون و سپاسگزار هستم. من داشتم با خودم فکر میکردم که بالاخره هر کدوم از ماها با یک روزی از این دنیا بریم، حالا 50-60-70-80 سال عمر بکنیم، خب خیلی خوبه که انسان به مقام شهادت نائل بشه و اون مقامی که وجود نازنین امیرالمؤمنینمون لحظه ای که شمشیر بر فرق مبارکشون فرود آمد، فرمودن فست و رب الکعبه، یعنی شهادت رو رستگاری دانستن که مقام بسیار بالایی است. اما اگر این توفیق نصیب ما نشد، حداقل مرگ ما و مردن ما و خلاصه از این دنیا رفتن ما لحظه ای باشه که مدح و منقبت و منزلت وجود آقا امیرالمومنین علی علیه السلام بر زبانمونه. چه کنیم دیگه، دستمون خالی است و به همین مقدار آرزو میکنیم و مطمئنیم که اون لحظه برای ما محبان و شیعیان و ارادتمندان و امیرالمومنین شیرین ترین لحظه خواهد بود، که مرگ ما لحظه ای باشه که داریم فضائل امیرالمومنین، ذکر امیرالمومنین، نام و یاد امیرالمومنین رو بر زبانمون جاری میکنیم. در پناه حضرت حق باشید. یا علی مدد، خدا نگهدار.